أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير موفق و معين. به کتاب ما صفحه 185 داریم تسجیل مرحوم علامه طباطبایی رو که در ادامه محاکمات مرحوم علامه تسجیل مرحوم علامه تهرانی رو که در ادامه محاکمه مرحوم علامه طباطبایی نوشته شده بررسی میکنیم. صفحه 185 عبارت مرحوم استاد رو بخونم: موجودات که از اضافه اشراقیه حضرت حق پدید آمده اند همگی معانی حرفیه اند. ما اینجا گفتیم موجودات همون اضافه اشراقیه حضرت حق اند، عبارت نوعی تسامح داره. خب پاراگراف بعدی: غایت الامر هر یک به حسب سعه وجودی و ظرف ماهوی خودشان همگی کلمه خدا هستند و عالم همه کتاب خداست. کلمه عبارت است از گفتاری که حکایت از ضمیر و نیت و افکار درونی و پنهانی می کند. تمام عالم وجود حکایت از ضمیر الهی که همان مشیت مطلقه و اراده ازلی و ابدی و سرمدی اوست دارند. میدانیم که تعبیر از موجودات به کلمات الله تعبیری قرآنی است و از قرآن آریه گرفته شده. خدای متعال در قرآن کریم نه فقط حضرت مسیح را کلمه خود میداند، بلکه عالم را کلمات الهی مینامد. به نزد آن که جانش در تجلی است، از اشعار مرحوم شیخ محمود شبستری در گلشن راز: به نزد آن که جانش در تجلی است، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچو آیات وقوف است. از او هر عالمی چون سوره ای خاص، یکی زان فاتحه دیگر چو اخلاص. مرحوم علامه طباطبایی می فرمودن ما در شعر فارسی در مثنوی به قوت گلشن راز مرحوم شیخ محمود شبستری نداره. اینجاست که مسئله توحید با مقابل آن در یک نظر جدا و متمیز میشه، در یک نظر جدا و متمیز میشوند. اگر به موجودات عالم که دارای معنای حرفی هستند به نظر استقلال بنگریم و آنها را دارای وجود حقیقی بدانیم، همان معنای نسبت حرفی در نظر ما تبدیل به حقیقت شده و لفظ من معنای ابتداء را پیدا کرده و در برابر وجود حق و ذات اقدس مطلق او موجودی را جدا و منحاز قرار داده این و وجود اقدس حق را بدین موجود محدود و متعین نموده این. و اما اگر معنای حرفی را به جای خود گذاردیم و تعدی و تجاوز در مفهوم و پیکره آن نکردیم و لباس استقلال در برش ننموده، به خلعت اصالت مخلع ننمودیم، در اینجا این موجود حادث را آیه قرار داده و از این دریچه به ذات اقدس حق تماشا کرده و جمال و کمال و حسن و زیبایی و علم و قدرت او را از آینه این موجود نگریسته ایم. آری، هر موجودی از موجودات آیه خداست و تمام عالم هستی آیات خدا هستند. آیه به معنای علامت و نشان و نشان دهنده است. آب زلال و صافی آیه است، چون صورت و عکس درختان را در خود منعکس می کند. آینه آیه ای برای جمال و صورت شخص ناظر دران است که بدون هیچ کمی و فزونی و بدون هیچ تصرفی از آن حکایت می کند.
آینه از خود چیزی ندارد، فقط و فقط حیثیت و نقش آن حیثیت ارائه و نشان دادن است. هرچه پاکتر و صافتر باشد، خصوصیات صورت منعکسه در خود را بهتر بازگو می کند. صورت مشاهد در آینه به حمل هو و هو همان صورت منعکس در آن است و می توانیم بگوییم این صورت به تمام معنا مثل و مثال و شمایل شخص ناظر در آن است و با هو و هو، ولی نه به نحو حمل اولی ذاتی که اتحاد در ماهیت باشد که نتیجهش اتحاد صورت منعکس با شخص ناظر در ماهیت و معنا بوده باشد، و نه به نحو حمل شایع صناعی که اتحاد در وجود و مصداق باشد که نتیجهش اتحاد صورت ظاهر با شخص ناظر در تحقق وجود و مصداق خارج باشد، بلکه به نحو حمل حقیقت و رقیقت است که هیچ گونه اتحادی در بین آنها نیست، بلکه صورت آینه عکس و شبیه و مثال و نمودار و رقیقتی است از حقیقت و واقعیت ناظر، به طوری که صحت سلب دارد و میگوییم این صورت آن شخص ناظر در آن نیست، و کاملا این سلب هم صحیح است، زیرا صاحب صورت دارای آثار خارجی از حیات و ادراک و عقل و کمیت و فقل و غیر ذلک من الاوصاف المعنویه و المادیه است، ولی صورت این صورت به هیچ وجه دارای آن آثار نیست، اما حکایت از آن آثار می کند. پس آینه حاکی است نه محکی، تمام موجودات حاکی هستند و ذات اقدس خداوندی محکی. ذلک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. خب در این بخش از عبارت که خواندیم دو مطلب آمده. مطلب اول این که در یک تشبیه ماسوای الله به آینه تشبیه شده و الله به صورت حاضر در آینه. شما در مقابل آینه که نیستید، این صورت در آینه شما هستید یا نیستید؟ هم هستید هم نیستید. هستید به این که صورت غیر شما نیست، نیستید به این که صورت شماست نه حقیقت شما، مجاز شماست نه واقعیت شما. ما در ارتباط با این تشبیه و تمثیل نکاتی داریم که در پاورقی 13 خود بر این تزییل نوشتیم چند نکته. 1. مقصود از آینه شیشه، جیوه، قاب دور آینه نیست، بلکه مقصود صورت مرآتیه است، همان که من در آینه نام دارد، نام میگیره. یه آینه دورش قاب داره، مثلا آینه اتاق عروس شیشه داره، پشت این شیشه جیوه داره، اینا هیچ کدام آینه نیست. آینه در این مثل اون صورت مرآتیه است، با قطع نظر از شیشه و جیوه و قاب دور، اون صورت من در آینه در این مثل مورده عنایت و توجه و او در حقیقت آینه است. این نکته اول. نکته دوم، قوی ترین و شفاف ترین مثال برای وحدت شخصی وجود و نسبتش با کثرت همین مثال آینه است، گرچه مثال 1 با سایر اعداد یا مثال موج و دریا یا مثال خورشید و نور خورشید و امثال ذالک مطرح شده، وحدت شخصی وجود مثال هایی دارد، ولی شیرین ترین، شفاف ترین و قوی ترین مثال همین مثال صورت مرآتیه است. ما این مثال رو وامدار امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم که در روایت رضوی این مثال در یکی از مناظرات حضرت بیان شده و روح الفدا لعلی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و فنا که این تمثیل رو به ما یاد داد. نکته سوم، محی الدین عربی گفته اگر در خلق آینه، در این که خدا آینه را آفرید، جز این که بتواند تمثیلی باشد برای مسئله وحدت شخصی وجود و ارتباط آن با کثرت فایده دیگری نمی بود، کافی بود برای این که خدای متعال این پدیده را بیافریند تا انسان بلکه بتواند مقداری به این معارف توسط این مثال نزدیک بشه. نکته چهارم، مثال آینه آیت بودن رو میفهماند، اما هر مثالی مقرب من جهه مبعد من جهت او جهات، از جهت یا جهاتی مبعد. یعنی چه؟ یعنی متاسفانه ما در عالم طبیعت نداریم یک مثالی که در اون مثال یک پدیده ای، یک موجودی آیت مطلق باشه. یعنی چی؟ یعنی ذات او آیت باشه. نداریم. اگر دود نشانه ی آتش است، خب همین دود وقتی بالا میره تبدیل به هوای شفاف صاف میشه، دیگه آیت نیست. و امثال ذالک. یه چیزی که در عالم طبیعت به شراشر هستیش آیه باشه، نشانه باشه، حاکی باشه، دیگر نما باشه، غیر نما باشه، هیچ خود نمایی نداشته باشه، نداریم متاسفانه. دیگه بهترین و شفافترین مثالش همین صورت مرآتی است که در کلام علی بن موسی رضا علیه السلام آمده. خب این که ما از صورت مرآتیه میخواییم آیه بودن ما سب الله رو به صورت تشبیه بفهمیم، قابل توجهه که در تمام دین ما عنوان ما سب الله آیته. اگر میگیم تجلی، اگر میگیم شأن، اگر میگیم تطور، اگر میگیم حاکی، هیچ کدام از اینها به شیرینی آیه نیست. و لذا بیشترین تکرار هم نسبت به ما سب الله در قرآن کریم و در سنت دینی ما واژه آیته، آیاته. ما سب الله آیات پروردگاره و هیچ شأنی جز آیه بودن نداره. و ما چیزی که در عالم ماده هیچ شأنی جز آیه بودن نداشته باشه نداره. بر این اساس دقت بشه، آیه بودن ما سب الله برای الله عرض مفارق نیست. آیه بودن ممکن ما سب الله عرض لازم نیست. آیه بودن ما سب الله برای الله ذاتیست. اون هم ذاتی ماهیت نیست، چون ما سب الله ماهیت نداره. وجود رابط ماهیت ندارد، چه برسد به ظهور. پس چیست؟ آیت بودن برای ممکن، برای ما سب الله ذاتی هویت. هویتی جز آیت بودن نداره. شأنی جز غیر نما بودن و دیگر نما بودن نداره. لذا اگر کسی ما سب الله را دید و قبل و بعد و درون و زیر و رو و داخل و خارج او الله را ندید، فکری به حال چشمان خود بکند، کور است، به تعبیر دعای عرفه، و عمیت عینون لا تراک علیها رقیبا ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نکرده رسوا کنم تو. شعر مال جرام فروغی بستامی است، اولین غزل دیوان فروغی هم همین شعره. خب ماسب الله آیت الله هست، هیچ شعنی غیر از آیت بودن ندارند و آیت بودن برای ماسبای الهی ذاتی است، اون هم ذاتی هویت نه ذاتی ماهیت. و هرچه انسان بر این نکته اندیشه کند، تأمل کنه، تفکر کنه، خداشناسی او بهتر میشه. اگر من ماسب الله رو مستقل میبینم، چون افاقلتم الى الارض، چون زمینیم، پر پر کشیدن به آسمان نداشتم، لذا به جای این که خدا را ببینم، وحدت را در کثرت ببینم، کثرت را در کثرت میبینم. اگر مثل علی ابن ابی طالب بودم که عبادتم عبادت احرار بود، رؤیتم رؤیت احرار بود و میگفتم ما اکو بالذی یعبد مالم یره، من کسی نیستم که خدای نادیده بپرستم. و رضا فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، هرچه دیدم خدا دیدم. حالا لسان روایت متعدد گزارش شده، قبلهو، معهو، بعدهو، فیه، روایت متعدد برای ما حکایت شده. اگر من خدای را نمی بینم در هر چیز، چشم مشکل دارد، باید چشم تصحیح بشه، روز قیامت تصحیح میشه. فرمود فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. مطلب دومی که در این عبارت داشتیم اشارتی بود به این که حمل ظهور بر ظاهر حمل اولی ذاتی نیست، حمل شایع صناعی هم نیست، حمل حقیقت بر حقیقت است. تعبیر این بود که عبارت رو بخونیم، ملاحظاتی داریم مختصر عرض کنیم. نوشتند که و میتوانیم بگوییم این صورت به تمام معنا مثل و مثال و شمایل شخص ناظر دران است، جز کلمه جامعه انسانیه که انسان کامله هیچ ظهور دیگری مثل و مثال شمایل خدا نیست. حتی کلمه جامعه انسانی هم گرچه گسترده ترین کلمه است، اما باز هم تعین است و تعین محدودیت است و محدود نامحدود را آنگونه که هست نمی نمایاند. ولذا این تعبیر تعبیر غلطی است، نسبت به برخی به کار میره. میگن مجلای حضرت الله، مجلای اتم که نشانگر همه اسماء و صفات الهی است به نحو اتم، چنین موجودی در عالم ماسوا نیست. هیچ موجودی ماسوای حق را آنگونه که او هست نمی نمایاند، اصلا به اسم مستعفر او نمی رسیم، چه رسد به ذات او، چه رسد به احاطه به ذات او. و لذاست تعبیرات همراه با نوعی مسامحه و مجاز. فرمودن این صورت به تمام معنا مثل و مثال و شمایل شخص ناظر در آن است و با هو هو، ولی نه به حمل اولی ذاتی که اتحاد در ماهیت باشد. تعبیر مسامحی است، حمل اولی ذاتی اتحاد در مفهومه، نه اتحاد در ماهیت. اگر من بگم الواجب و واجبون، حمل اولی ذاتی است، با اینکه خدا اصلا ماهیت ندارد. به جای ماهیت اگر مفهوم گفته می شد بهتر بود. حالا که ماهیت گفته شده، شاید مراد ماهیت بالمعنی الاعم باشه، ولی اگر مراد ماهیت بالمعنی الاعم باشه، شامل حمل شایع هم میشه، چون ماهیت بالمعنی الاعم شامل وجود هم میشه. پس اگر مفهوم گفته بشه بهتره. که نتیجه اش، یعنی نتیجه حمل اولی ذاتی، اتحاد صورت منعکس با شخص ناظر در ماهیت و معنا بوده باشه. و نه به هم و نه به نحو حمله شایعه صناعی که اتحاد در وجود و مستاق باشد، که نتیجهش اتحاد صورت ظاهر با شخص ناظر در تحقق وجود و مستاق خارج باشه. بعد می‌فرمایند بلکه به نحو حمله حقیقت و رقیقت است که هیچ گونه اتحادی در بین آنها نیست. خب این تعبیر تعبیر نادرستی است. اولا حمله حقیقت و رقیقت زیر مجموعه حمله شایعه، یعنی در حمله اولی ذاتی محور اتحاد مفهومه، در حمله شایعه صناعی محور اتحاد وجوده. حالا در این حمله شایعه صناعی که محور اتحاد وجود است یا محمول با دارایی ها و کمبودها بر موضوع حمل میشه، این میشه حمله شایعه صناعی به نحو مطلق، یا محمول فقط با داشته هاش بر موضوع حمل میشه نه با کمبودهاش، به این میگیم حمله حقیقت و رقیقت. پس حمله حقیقت و رقیقت اولا مستاقی از مصادیق حمله شایعه در مقابل حمله اولی و در برابر حمله شایع نیست. ثانیا این که گفته بشود که هیچ گونه اتحادی در بین آنها نیست، چنین نیست. محمول با موضوع با داشته هاش متحده، با ناداشته هاش و کمبودهاش و نقص هاش متحد نیست، که این مطلب در علم حکمت مسلم انگاشته شده. علاوه بر همه اینها اشکال این است که اصلا حتی حمله حقیقت و رقیقت نیست. به تعبیر شیخون الاستاذ حضرت آیت الله جوادی آملی، منطق بار حکمت متعالیه را شاید بتواند بردارد اما بار عرفان را نمیتواند بردارد. یعنی ما در منطق مرسوم ارسطویی چیزی که بتواند حمل ظهور بر ظاهر را تبیین کند که چگونه حمله است نداریم. حتی حمله حقیقت و رقیقت، در حمله حقیقت و رقیقت، رقیقت و حقیقت همسنخ شمارده می شود، هر دو وجودند، یکی وجود مستقل مثلا، یکی وجود رابط. وجود رابط هم وجود است، منتها رقیقه اون حقیقت است. اما در حمله ظاهر بر مظهر، ظهور بر ظاهر، بحث حقیقت و رقیقت نیست، گویا دو سنخه. او از مقوله وجود است، این از مقوله ظهور است، او از مقوله هستی است، این از مقوله نمود هستی است. نمود هستی رقیقت هستی نیست. هستی حقیقت نمود هستی نیست، ولذا باید حمله دیگری رقم بزنیم تا بتوانیم بار حمله ظهور بر ظاهر را برداریم. خب بریم سراغ ادامه عبارت. از اینجاست که میبینیم در قرآن مجید صفحه 187 کتاب، از اینجاست که میبینیم در قرآن مجید به موجودات عالم هستی و پدیده های جهان مادی و طبیعی همچون آسمان و زمین، ابر و باران و اختلاف شب و روز و ماه و خورشید و رعد و برق و صاعقه و کشتی های روان بر روی آبهای دریا و خلقت زنان و انس انسان با آنها و خوابیدن انسان در شب و در جستجوی روزی بودن در روز، همه و همه این مخلوقات و حوادث را با لفظ آیه بازگو می کند و آنها را بدین مهر و علامت نشان می دهد. و از اینجا حضرت استاد رحمت الله علیه چندین آیه رو که در این آیات موجودات به عنوان آیات الهی شمرده شده اند ذکر میکنن. از آیه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب تا آیه و خلقنا السماء سقفا محفوظا و هم ان آیاتها معرضون. سپس میفرمایند با دقت در این آیات و مشابه آنها که در قرآن کریم بسیار است به دست میآید که تمام مصنوعات و مخلوقات خداوندی و تمام حوادث از حرکات و سکنات و جمیع امور مادی و معنوی و ملکی و ملکوتی و بالاخره سراسر عالم امکان آیات و آینه های خدا نما و علامات و نشانه های جمال و جلال و لطف و قهر حضرت معبود مطلق و محمود علی الاطلاق همه او را نشان می‌دهند و در این بزم گفتگویی جز او و اوصاف او نیست. هر پرنده و هر چرنده و هر خزنده و هر گیاه و درخت و هر آب و علف و هر حیوان صامت و ناطقی با وجودشان و با کنه سرشت و خمیره ذاتشان سخن از او دارند و بس. بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. در قرآن مجید موجودی از موجودات را نمی‌یابیم مگر آن که آن را آیه خدا معرفی می‌کند و با عنوان آیه آن را معنون می‌نماید. و این از عجایب این کتاب است که در میان همه کتب آسمانی به این خصیصه ممتاز است. ما بر این جمله نقد داریم. از کجا؟ مگر در تورات و انجیل و زبور توحید مطرح نیست؟ و مگر جز وحدت شخصی توحید دیگری هست که حق باشد؟ پس معنا ندارد از دیدگاه یک عارف بگیم در تورات و زبور و انجیل موجودات به عنوان آیات معرفی نشده، وحدت خدا وحدت شخصی دانسته نشده و این خصیصه مخصوص قرآنه و این ویژگی ممتاز قرآن. تعبیر اینه که در میان همه کتب آسمانی به این خصیصه ممتاز است. مطلب برای ما روشن نیست. ما اینجا نوشتیم که حاشیه خودم رو بخونم، صفحه 279، قوله و این از عجایب این کتاب است یعنی قرآن که در میان همه آسمانی همه کتب آسمانی به این خصیصه ممتاز است. نوشتم از کجا؟ مگر در تورات و انجیل و زبور مسئله توحید مطرح نیست و مگر جز وحدت شخصی توحید دیگری که حق باشد داریم؟ خواستیم ادا الله حق الاستاذ توجیهی کرده باشی. نوشتیم شاید مراد سیدون الاستاذ یکی از دو مطلب زیل باشه. داریم توجیه میکنیم. توجیه اول، مرحوم علامه طباطبایی در فرق توحید امم سابقه با امت مرحومه اسلامیه، این امت پیغمبر ما، فرمودن چنانچه در کتاب لب اللباب آمده، توحید آنان حد اکثر در حد تحلیل بوده، توحید امت مرحومه در حد تکبیر است. توحید امت موسی، عیسی، ابراهیم و سایر انبیا به لا اله الا الله ختم می شده. توحید پیغمبر ما به الله اکبر ختم می شه. اونم الله اکبری که قبلا عرض کردم متعلق اسم تفصیل من ان یوسف، نه من کل شی. الله اکبر و من ان یوسف نص در وحدت شخصی وجود. من نمی دونم البته مرحوم علامه طباطبایی این نکته را از کجا گرفته. شاید مثلا بگوییم از تعبیراتی مثل و مهیمنا علی، قرآن بر تورات و انجیل هیمنه دارد، شاید از این گونه تعابیر گرفته که حالا اونها توحیدشون در حد وحدت شخصی نبوده، حد اکثر در حد وحدت صفتی اسمی و فعلی بوده، توحید افعالی و توحید اسمایی و صفاتی، نه توحید ذاتی. ولی در امت مرحومه بحث در توحید ذاتی است. شاید چنین باشه. ولی خب ما در مقابل این رأیی که الان عرض کردیم روایت داریم. مرحوم شیخ صدوق در توحید جلد 1 صفحه 18 از رسول گرامی اسلام نقل میکنه که حضرت فرمودن ما قلتو ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله، نه من نه انبیاء قبل از من هیچ کدام برتر از این جمله نیاورده ایم. و اون جمله چیست؟ لا اله الا الله. اگر در مورد تحلیل لا اله الا الله یک کتاب نوشته بشه، یک پایان نامه دکتری نوشته بشه، جاش هست. تحلیل خیلی پر مطلبه که یکی از مطالب همینه. گویا قله الله اکبر نیست، قله همون لا اله الا الله. تعبیر اینه لا قال ما قلت ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله، که نظیر این روایت باز هم داری. این یک توجیه. توجیه دوم کلام استاد میتونه این باشه که شاید در کتب آسمانی دیگر تقریر وحدت شخصی وجود به صراحت قرآن نیامده. شاهد این توجیه دوم شاید روایاتی باشد که می‌فرماید خداوند متعال آیاتی رو در سوره حدید و در سوره حشر نازل کرد. آغاز حدید، پایان حشر. چرا؟ چون خدا می‌دانست در آخر الزمان اقوامی می‌آیند متعمق در توحید. این آیات رو نازل کرد که اونها بی خوراک نمانند. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. الله لا اله الا هو. خب آیاتی نازل شده برای اینکه آخر الزمان متعمقانه در توحید بی بهره نمانند از قرآن کریم. شاید بگیم این گونه روایات میتونه حرف استاد رو به گونه‌ای تأیید کند که در کتب آسمانی دیگر توحید وحدت شخصی وجود به صراحت تقریر نشده و گویا به کنایه تقریر شده است. بگذاریم در همین صفحه 190 من عبارت رو بخونم. در قرآن کریم نه تنها به انبیاء و رسول الهی و آیات نازله از آسمان به سوی آنها و نه تنها به آنچه به خصوص موجب عبرت بشر است همچون عیسی و مریم و ناقه صالح و امثاله ها با عبارت آیه گفتگو دارد، بلکه تمام موجودات طبعی و طبیعی عالم تکوین را همانطور که دیدیم آیه می داند. و کفا فی ذلک توحیدا و معرفتا و مشاهدتا لرؤیت جماله بنظر الوحدت الصرفه التي لا يقوم بإضائها شيء. اشارتی دارن هست استاد در این بخش به این که واژه آیه در قرآن کریم گاه به معجزه اطلاق میشه، یعنی یک موجود عجیب و غریب که گویا سلسله علل را در هم نوردیده. گویا گاه اطلاق میشود به آیات نازل از آسمان، مثلا قرآن کریم آیه آیه است. این دو اطلاق، اطلاق سوم گاه اطلاق می شود به هرچه ما سوای خداست. می فرماین آیه در قرآن کریم اختصاص به آیات تدوینی یا معجزات ندارد، هر موجودی آیه شمرده شده. در اینجا در حاشیه سوم و پاورقی سوم نکته ای دارن، نکته رو بخونیم. نوشتن بعد از آن که دانستیم همه موجودات آیات خدا هستند، اینک باید دانست که همه چیزها و موجودات را بدون استثناء خدا آفریده است. الله خالق و کل شی، و هر موجودی را که خدا آفریده است نیکو آفریده است. الذی احسن کل شی ان خلقه. بنابراین این زیبایی بهت‌آور که تمام جهان هستی را فرا گرفته است، همه و همه زیبایی خداست و حسن و جمال اوست که در آیات آسمانی و زمینی مشاهده می شود. و شاهد بر این گفتاران است که خداوند هر جمال و کمال و صفت نیکو را در بست و سربست منحصره در خود می شمارد. بعد آیاتی رو در این زمینه ذکر می کنند. من جمله از آیات اینه: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. هر نامی که نیکوتر از آن است اختصاص به خدا دارد. اینجا واژه غلط ظاهرا باید باشه، هر نامی که نیکوتر از آن نیست اختصاص به خدا دارد. ظاهرا است در اینجا خبط. و نظیر این آیات در قرآن بسیار است و علاهازا مفاد این آیات آن می شود که تمام زیبایی های عالم هستی و کلیه جمال و حسنی که در جهان جلوه‌گر است، حقیقت آن از ساحت اقدس کبریاست و برای دیگران جز مجاز و آریه بودن چیزی باقی نمی‌ماند. و چون به هر موجودی از این آیات الهی جمال محدود و متناهی داده شده است، در این صورت انسان با پذیرفتن این حقیقت قرآنی خود را در برابر یک جمال و کمال و زیبایی مطلق و نامتناهی مشاهده می‌کند که از هر سو به او احاطه کرده و هیچ خلایی در برابر آن وجود ندارد. اینجاست که هر جمال و کمالی را، حتی وجود خودش را که یکی از آن آیات می باشد، فراموش نموده محو و مجذوب و دلباخته یا آن کمال ازلی و محبوب سرمدی میگرده. خب ممکنه کسی اینجا سوال بکنه چرا از استاد بحث رو کشید به بحث حسن و جمال و زیبایی مطلق خدای متعال؟ به دیگر سخن اگر قرار بود بحث رو تنزل بدیم به جمال و حسن و زیبایی، اسم جمیل از اسماء پروردگاره. اگر بحث در این محدود مطرح است، یعنی ما میتوانیم با فنای اسمایی و صفاتی بحث رو تمام کنیم. حالی که شما با حد وسط آیت بودن ما سب الله خواستید وحدت شخصی و فنای ذاتی را و توحید ذاتی را بپرسید، انشاءالله چطور تنزل کردی؟ جواب این است که اتفاقا مرحوم علامه در صدد آنند که از توحید ذاتی به توحید صفتی برسند. به دیگر سخن توحید اسمایی و صفاتی و توحید افعالی دو بار برای سالک جلوه دارد. یه بار قبل از رسیدن به توحید ذاتی، اول به توحید افعالی میرسد، صبح بلند میشه سحرگاهان میبینه یک دفعه که الفعل و فعل الله، بعد میرسه به توحید اسمایی و صفاتی، سحری بلند میشه میبینه الکمال و کمال الله، العلم و علم الله، القدرت و قدرت الله. هیچ موجودی از علم بهره‌ای ندارد جز او، همه قدرت ها قدرت اوست، همه جلوه ها جلوه اوست. بعد به توحید ذاتی میرسد، سحری از خواب برمیخیزه، دست الهی دل او رو میرو باید، میشه چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم داده، بی خود از شعشعه جلوه ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. این توحید افعالی، بعد توحید صفاتی و اسمایی، بعد توحید ذاتی در سفر اوله. حالا سالک رسید به فناء در ذات، بعد میرسد به بقاء در ذات. به بقاء که رسید باز در اسماء و صفات سیری دارد. این سیر، سیر در سفر سوم است و این سیر سیری است که در اینجا مورد اشاره است. انسان وقتی ما سوی الله را آیدید، حالا با یک حسن و جمال مطلق روبرو میشه. چرا؟ چون همه چیز رو خدا آفریده و همه چیز رو نیکو آفریده. سرشم اینه، فعل خدا جدایی از خدا نیست، ظهور خداست. ظهور زیبایی زیباست، ظهور زیبا زیباست، ظهور جمیل جمیل است. از ما هم خواسته جمال دوست باشیم، ان الله جمیل و یحب الجمال. خب بعد استاد ادامه میدن آیه و آیه و الذین آمنوا اشد حبا لله، عشق و تیمان و فرط محبت او را به خدای میرساند و لازمه این محبت آن است که اراده و اختیار و استقلال خود را تسلیم خدا نموده و در تحت سرپرستی مطلق و ولایت مطلقه وی قرار میگیره. این آیه و الذین آمنوا اشد حبا لله تکمیله ی آیه است. آیه اصلش اینه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله، بعضی از مردم غیر از خدا را ند خدا میگیرند و آنها رو دوست دارن آنگونه که خدا رو دوست دارن. مشرکین عرب چنین بودن. این بت نماد روزی، این بت نماد باران، این بت نماد باد. بعد می آمدن به اینها محبت می ورزیدن آنگونه که به خدا محبت می ورزیده. خدا می فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله. در دیدگاه اهل ایمان خدا باید محبوب تر باشه از هر چیز. ادامه داره ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العقاب. همین کفار و مشرکین روزی میبینن قوت مال خدا بوده، رضا محبت هم فقط باید به خدا تعلق میگرفته. خب ما در آیه دیگری داریم که این آیه آیه سختی است. فرماید بگو، خدا به پیغمبر میگه قل، بگو اگر مال شما، زنهای شما، بچه های شما، پدر مادر شما، تجارت شما، مسکن شما، یک اپسلون از خدا پیش شما محبوب تره، که ان شما با خدا اعلان جنگ دادید، خدا باید محبوب ترین باشه. حالا نکته چیه؟ این که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، هست آیه مکارم این گونه ترجمه کردند. اما آنها که ایمان دارند، عشقشان به خدا از مشرکان نسبت به معبودهایشان شدیدتر است. عشقشان به خدا از مشرکان نسبت به معبودهایشان شدیدتر است. خب ما میدونیم بعضی از مشرکان برای همین بت‌ها جان دادن، چنان عاشق بودن که در پای بت‌ها جان دادن. حالا اگر کسی عشقش از عشق یک کافر به معبود خودش بیشتره، یعنی باید در راه پروردگار جان بده، بگه روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گوباد ببر، گفت روزی رخش ببینم این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. خب بعد ایشون بحث رو در حاشیه ادامه میدن که قابل توجه. در ادامه بحث ما میخوایم امروز این حاشیه و تذییل مرحوم علامه رو تمام کنیم. فرمودن صفحه 191، بنابر آنچه گفته شد این موجودات ابدا خودنما نیستند و نمیتوانند خودنما باشند مگر در رزد دیده احول و دوبین، زیرا انقلاب در ماهیت آنها لازم میآید، تبدل امکان آنها را به وجود و حدوث آنها را به قدم و وجود ذلی و طبعی و مجازی آنها را به وجود اصیل استقلالی در پی می آورد. ما سب الله آیت الله هند، دیگر رمایان نمی توانند خودبین باشه، مگر انسان مشکل چشم داشته باشه، دوبین باشه. بعد مرحوم علامه می فرماید اگر آیات الهی ما سب الله خاص خودش رو نشان بده، چهار مشکل پیدا میکنه. انقلاب در ماهیت پیش میاد، ماهیت اینا غیر نماس نه خود نما، تبدل امکان آنها به وجوب و حدوث به قدم، دیگه این ممکن نیست میشه واجب، دیگه این حادث نیست میشه قدیم، و چهار وجود ذلی و طبعی و مجازی تبدیل به وجود اصیل استقلالی میشه. ملاحظه ما اینه، او ستای اول اختصاص به عرفان نداره، یعنی انقلاب در ماهیت که حالا تعبیر صحیح ترش هم انقلاب در هویت، چون وجود رابط ماهیت نداره، یا تبدل امکان به وجود یا تبدل حدوث به قدم، این در حکمت هم مطرحه. این سه رو نباید مرحوم علامه می فرمون. اونی که باید گفته می شد این چهارومی است. یعنی چی؟ یعنی تبدل وجود ذلی و طبعی و مجازی به وجود اصیل و استقلالی. این ویژه عرفانه، تازه نه با واژه طبعی، با واژه عرضی یا بالعرض. فرق می گذاریم بین وجود به طبع و وجود بالعرض. در اصالت وجود هم در تقریرهای پنجگانش این گفته می شه که آیا ماهیت به طبع وجود موجود است یا بالعرض. بالعرض یعنی مجاز، به طبع یعنی حقیقت، ولی از باب حکم احد المتحدن یسری الالآخر و امثال ذلک در خارج لحاظ بشه. خب پس اون دو جمله، سه جمله اول لازم نیست، بلکه مشکلی ایجاد میکنه. فقط باید به همین جمله اکتفا کرد، زیرا وجود ذلی و طبعی و مجازی آنها را به وجود اصیل و استقلالی تبدیل بکنه. خب عبارت رو ادامه بدیم. فرمود و مفروض ما این است که ذات اقدس حق جل و علا عین صرافت و مهوت و بحت بساطت هستی و وجود است که لازمه اش ازلیت و ابدیت و سرمدیت و عدم تناهی اوست، و لازمه این اوصاف انحصار استقلال و وجوب و عزت در ذات اوست و بس، چنانچه فرزن هر یک از موجودات استقلالی پیدا کنند، گرچه به خردی موری باشند، در برابر حضرت حق برابری می کنند و موجب تهدید و نقصان در ذات او به این حد وجودی می گردند و این خلف است. ظاهر عبارت است استاد اینه: خدای متعال که وحدت حقه حقیقی صرفه دارد و صرف و شیء لا یتفنا ولا یتکرر، اگر بخوایم او رو وجود بدانیم، یه موری رو هم وجود بدانیم. وجود خدا محدود شد به این وجود این مور، به وجود این مار، به وجود این در، به وجود این سما، به وجود این عرض. با اینکه صرف و شیء لا یتفنا ولا یتکرر. خب ظاهر این عبارت این است که از استاد تعدد را برای صرف محال می دانه. درست، اما محال بودن او فرض المحال است یا فرض محالون؟ ظاهر عبارت این است که فرض المحال است و می دانیم فرض محال محال نیست، و هانی که اون چه که در حکمت و در عرفان بر او تاکید میشه این است که فرض محالون است. یعنی کلما از اول بخونیم قاعده رو، صرف الشیء لا یتفنا ولا یتکرر، فکلما فرضته ثانیا له عاد اولا، کلما فرضته ثانیا له عاد اولا. پس در حقیقت تعدد، تفنی، تکرر برای وجود صرف استحاله ذاتی داره، فرض و محالون است. خود فرض محال است، نه اینکه فرض و شیء محال باشه، که ظاهر عبارت مرحوم علامه است. ادامه عبارت: کلام دوربار حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، بر این حقیقت جواه است. باز اشعار جناب شیخ محمود شبستری: محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظر بر نور وجود است، دلی که از معرفت نور و صفا دید، زهر چیزی که دید اول خدا دید. آینه، برگشتیم به مثال آینه، آینه ما به یونذر است نه ما فیه یونذر، با آینه خود را میبینیم نه این که خود آینه را میبینیم. اگر در یک لحظه ما به آینه، نه به جهت دیدن روی خود بلکه به جهت دیدن شکل و خصوصیت خود آینه در آن نظر کنیم که مثلا شیشه اش چگونه است و از کدام کارخانه است، عرض و طولش چقدر است، آیا سپید است و یا زرد است، در آن لحظه محال از خود را ببینیم. نظر عالی با نظر استقلالی جمع نمی شود. فهم واستقم بعرف الله حق معرفته. ما اگر بخوایم مثال امروزی تر بزنیم، خانم جلوی آینه میشینه، یه موقع میشینه میخواد زیر ابرو برداره، خودش رو آرایش کنه، یا اصلا توجهی به آینه نداره، خودش رو داره میبینه، با خودش ارتباط گرفت. یه موقع خانم داره خونه رو گردگیری میکنه، لوازم برداشته، دستمال خیس، دستمال خوش، اومده داره شیشه رو گردگیری میکنه، تمیز میکنه، آینه رو داره تمیز میکنه. اینجا تو آینه که داره نگاه میکنه، میخواد ببینه آینه لکی داره نداره، جیوه پشتش خورده شده که به جای آینه شیشه شده باشه. اینجا اصلا توجه به خودش نداره. ما سوى الله آینه است به معنی صورت مرآتیه، یعنی ما به یونذر نه ما فیه یونذر. اما اینکه فرمودن نظر عالی با نظر استقلالی جمع نمیشود، این نکته قابل توجهه که در حد تمثیل مشکلی نیست. نظیر این مطلب رو ما در استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا در علم اصول داریم. آیا یک لفظ در بیشتر از یک معنا قابل استعمال هست یا نیست؟ سه نظر هست: عده‌ای میگن نیست مطلقا، عده‌ای میگن هست مطلقا، عده‌ای میگن باید تفصیل داد. یکی از این تفاصیل تفصیلی است که برمای قاضی میدادن، میفرمودن برای نفوس قویه جمع بین چندین لحاظ استقلالی ممکنه، چه برسد به جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. ولی خب این از بحث ما فعلا بیرونه. ما در دیدن ما سوى الله اگر ماسب الله را ما بهیونور دیدیم، چشم ما سالمه. اگر ما فیهیونور دیدیم، دیگه ماسب الله از آیه بودن خارج میشه، و وقتی از آیه بودن خارج شد نیست، نه هست و مستقل است. در حقیقت ما به توهم افتادیم، ما به تخیل افتادیم. از این توهم و تخیل قرآن کریم چی تعبیر میکنه؟ لا برهان له عند ربه. یه کسانی که شرک میورزند، آمدن برای خدا ند قائل شدن، این حرفشون لا برهان له عند ربه است، یعنی حرف باطل، یعنی حرف لغو، یعنی حرفی که مضمون ندارد، یعنی توهم، یعنی تخیل. دیدید اینایی که شیشه میکشن، کریستال میکشن، تخیل میزنن، توهم میزنن، واقعیت نیست. سراب را آب پنداشتن، صورت مرآتیگر را حقیقت دانستن، توهم و تخیله. این از حقیقت وجود موجودات به عصرها، من الاسماء و صفات و موجودات عالم ملک و ملکوت و الاعیان برمتها، همش که همگی ظهورات و آینه های ذات حق جل و علا هستند. و محصل آنچه را که حضرت استاد علامه رضوان الله علیه در این تزییل آورده اند، کیفیت اخذ علم حصولی و برداشت ماهیات و انتزاع مفاهیم و عناوین از موجودات و نسبت ایجابیه ناقصه و معانی حرفی و حمل حقیقت و رقیقت بود، که این مطالب به عنوان تقریر مطالب حکمی مطرح شد، نه مطالب عرفانی. و با تتمه ای که ما در دنبالش عرض کردیم، معلوم شد تمام موجودات معانی حرفیه نسبت به ذات اقدس حق جل و علا هستند. این که می‌فرماید معانی حرفی هستن، از باب تجرید میگن، وگرنه تشبیه معانی حرفی که نیستن، کل معانی حرفی هستن. و همگی آیات و مرائی و ظهورات اویان و حمله هو و هو در اینجا هم چون صورت مشاهد در مرآت با صاحب صورت، حمله حقیقت و رقیقت است، که عرض کردیم چنین نیست. حمله ظهور بر ظاهر، حملی برتر از حقیقت و رقیقت است، که از طرفی اوست زیرا غیر از او نیست، و از طرفی غیر اوست زیرا حقیقت آن صاحب صورت با آن کمال و عقل و آثار و خصوصیات خارجیه کجا و این صورت کجا؟ میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. خب، یه نکته در این حواشی مان که قبل از این بود و ما باید فی الجمله به او می پرداختیم، در حواشی مرحوم علامه طباطبایی بر مکتوب سوم سید، چون او رو از دست داده بودیم، الان من اون حاشیه رو خدمت عزیزان عرض بکنم و این بحث رو به پایان ببریم. در صفحه 78 کتاب، در پاورقی اول سیدون الاستاذ مرحوم علامه تهرانی، عبارت اینه: چون فقرات آخر دعای عرفه را کفعمی در کتاب البلد الامین خود نیاورده است و فقط سید ابن طاووس در اقبال آورده است، فلهذا تعبیر از آن به ملحقات نموده است. مرحوم سید تعبیر داشتن که در ملحقات دعای عرفه، جمله من کان حقیقته دعاوی فکیف لا یکون دعاوی دعاوی آمده است. و مجلسی در بهار و لنوار بحثی در پیرامون این مسئله دارد. و اما آنچه سید در اقبال صفحه 348 در تتمه آن آورده است، بدین عبارت شروع می شود: الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، تا می رسد بدین عبارات که الهی من کانت محاسنه مسابی فکیف لا یکون مسابیه مسابی، و من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا یکون دعاویه دعاوی، الدعا یعنی تا آخر دعا. خب، در این متن کاملا مشخص است که سیدون الاستاذ رحمت الله علیه قائلند به این که ما نسبت به این که آیا این کلاستر رو من لطف کنیم، اون کلاستر نسبت به این که آیا اون برگه های روش رو میخواییم بدیم. این ملحقات دعای عرفه آیا از مرحوم سید طاووس در اقبال که نقل شده قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست؟ این بحث رو در اینجا حضرت استاد به بی‌طرفی به سر می‌کنند، یعنی در این زمینه مطلب خاصی ارائه نمی‌کنند، ولی در حواشی خودشان که چنین گفتن در کتاب الله شناسی که آخرین کتاب ایشان است رأیشون برگشته و از این بی‌طرفی دست برداشتن و معتقد شدند که حتماً 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 این ملحقات از امام حسین علیه السلام نیست. بذارید من عبارت خودم رو در این حاشیه بخوانم. من در صفحه 264 نوشتم 8، یعنی در حقیقت 8 ملاحظه ما بر حواشی مرحوم علامه تهرانی به مکتوب سوم سیده. نوشتیم پاورقی 1 قوله صفحه 78 و فقط سید ابن طاووس در اقبال خود آورده است. ما نوشتیم چی؟ نوشتیم امروزه با تحقیق انجام شده روشن گشته است که در اکثر نسخ قدیمی و مخطوط سید، مخطوط اقبال سید، این تتمه وجود ندارد. به هر حال سیدون الاستاد پس از نگارش این حواشی و در زمان نگارش آخرین کتابشان یعنی الله شناسی که متاسفانه ناتمام ماند، الله شناسی ایشون قرار بود 15 جلد بشه، 3 جلد که نوشته شد ایشون فوت کرد. به این نتیجه قطعی رسیدن که این تتمه از امام حسین علیه السلام نیست. پس بی‌طرفی ایشان در این پاورقی رأی نهایی ایشان نیست و رأی نهایی را باید در کتاب الله شناسی جلد 1 صفحه 271 جست، آنجا که ایشان به صراحت می نویسد باری، این عبارت مرحوم علامه تهرانی است در کتاب الله شناسی جلد 1 صفحه 271، باری این مناجات و حکمی که از ابن عطا الله مشهور می باشد از آن اوست، ابن عطا الله اسکندرانی، و اسنادش به حضرت امام حسین سید الشهدا روحی فدا غلط است. مرحوم سید طاووس که وفاتش در 5 ذوالقعده سنه 664 بوده است چطور تصور دارد که این فقرات را از ابن عطا الله که وفاتش در جمع جماد الاخره سنه 709 بوده است اخذ کند و به حضرت نسبت دهد؟ میان زمان ارتحال این دو نفر 44 سال و 7 ماه فاصله است و سید بدین مدت یعنی قریب نیم قرن پیش از انشا کننده این دعاها رحلت نموده است. بنابراین در اینجا به طور حتم باید گفت الحاق این فقرات به دعای امام عرفه در روز عرفه در کتاب اقبال پس از ارتحال سید تحقق یافته است. از دعواهای مشهور این بوده که بالاخره این ملحقات دعای عرفه از امام حسین هست یا نیست. هست استاد اینجا در حواشی این کتاب بی‌طرفی اتخاذ کرده، رأی ممتنع، اما وقتی رسیدن به الله شناسی معتقد شدن حتما و حتما این جزء حکم جناب ابن عطا الله اسکندرانی است و جزء دعای سید الشهدا نیست. ما اینجا نکته ای داریم، این پایان بخش درس امروز ماست. نوشتیم نقدی که بر سخن استاد وارد است این است که بنابر فرموده استاد سید طاووس از ابن عطا بزرگتر بوده و پیش از او از دنیا رفته است و این دقیقاً مؤید کسانی است که میگویند ابن عطا از دعای عرفه امام حسین در اقبال گرفته است و نه بالعکس. پس وقتی از اینجا 6 تا مطلب داریم، اولاً تا سادسن، پس وقتی 1 این تتمه در برخی نسخ عتیقه اقبال طبق تحقیقات نوین وجود دارد، هذا اولا، 2 و بلندای مضمون در حدی است که به تعبیر علامه طباطبایی در نظائر این مورد دهان غیر معصوم میچاید، کنایه از این که قدرت ندارد چنین معارفی را القا کند. ایشون میفرمودن میچاد، یخ میزنه، بخواد زبانی در این حد صحبت کنه غیر از معصوم. ثانیا 3 ابن طاووس بزرگتر از ابن عطا الله بوده و پیش از او از دنیا رفته و ابن عطا میتوانسته از نسخ اقبال بهره برده باشد. 4. کثیری از مزامین این تتمه در سایر روایات اهل بیت علیهم السلام قابل رصد کردن معنایی است. 5. جمعی از عالمان شیعه و فیهم العارفون این تتمه رو تلقیه به قبول کردن به عنوان دعای عرفه. 6. سید ابن طاووس به کتبی از دعا دست داشته که ما دست نداریم. خودش وقتی داره می نویسه دعا می نویسه میگه من 70 تا کتاب دعا در کتابخانم دارم. خب چه ضرورتی دارد که ما بگیم این بخش مال ابن عطا اسکندرانی نیست؟ چرا ابن عطا از سید که از او بزرگتر بوده نگرفته باشه؟ ابن عطا اقبال به دستش رسیده، این بخش از دعای امام علیه السلام رو به عنوان حکم در کتاب خود نوشته باشه. از دعای جوادی می‌فرمودن این احتمال هست. الحمدلله علی هذه النعمه. ما مکتوب سوم سید را که طولانی ترین نوشتار نامه های 14 گانه است تمام کردیم. تزیلات و محاکمات و حواشی او رو گفتیم. تنها چیزی که مانده که نرسیدیم امروز رو بپردازیم تعلیقات هست استاد سید جلال آشتیانی است بر این مکتوب، که اگر تعلیقی قابل عرضه باشد حتما باید مورد عنایت و توجه ما قرار بگیره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. همگان را سفارش بکنیم به شرکت در فریضه فردی، اجتماعی و عبادی رأی دادن در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی، که هر رأی ما به مانند موشکی است به اسرائیل و آمریکا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.